با سلام و روز همهتون بخیر، شما را به برنامه خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. 9 صبح به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی و همکارانم برای یک ساعت با شما خواهیم بود. در این برنامه گزارش ها را از افغانستان و جهان برایتان تهیه کردیم و در صدر مطالب خبری خواهید شنید که رئیس جمهور کرزی فردا ولسی جرگه جدید افغانستان را افتتاح خواهد کرد. سایر مطالب خبری را هم برای تان تهیه کردیم و سپس مجله فرهنگی نفته رادیو آزادی نشر خواهد شد. پیش از همه سرویس خبری این ساعت را برای تان داریم و در آن از تحولات جهان خواهید شنید که بعد دنبال حمله انتحاری خونین در یکی از مهمترین میدانهای هوایی مسکو تدابیر شدید امنیتی در پایتخت روسیه اتخاذ شده است. همچنان رئیس جمهور ازبکستان دیروز در بروکسل با مقامات ارشد اتحادیه اروپا و ناتو ملاقات کرد. مشروع خبرهای جهان تا لحظات بعد. نخست با خبرهای افغانستان آغاز میکنیم. حمید پژمان با شماست.
سلام عرض میکنم. نخست توجه کنید به سرخط خبرها. رئیس جمهور کرزی فردا چهارشنبه ولسی جرگه جدید را افتتاح میکند. فرد بازداشت شده به اتهام تیزابپاشی بر صورت رزاق مومن گفته است که به خاطر نجات خانم و فرزندانش از خطر به این اقدام متوسل شده است. و در اخبار مربوط به رخدادهای منطقه و جهان خواهید شنید که پس از حمله انتحاری خونین در یکی از مهمترین میدانهای هوایی مسکو تدابیر شدید امنیتی در روسیه اتخاذ شده است. تفصیل اخبار. رئیس جمهور کرزی فردا چهارشنبه ولسی جرگه جدید را افتتاح می کند. دفتر ریاست جمهوری افغانستان نواخت دیروز در یک خبرنامه گفت گشایش ولسی جرگه با در نظر داشت منافع ملی کشور صورت می گیرد. در خبرنامه آمده است که به مورد جرمی مربوط به انتخابات 27 اسفند به اساس قانون اساسی افغانستان، قانون انتخابات و سایر قوانین نافذ در کشور با رعایت مسئولیت پارلمانی رسیدگی می شود. این اعلام بعد از آن صورت گرفت که شورای عالی ستره محکمه افغانستان در مورد تقاضای کتبی ریاست جمهوری درباره گشایش ولسی جرگه فیصله کرده و آن را تایید کرد. حامد کرزی رئیس جمهور اسلامی افغانستان انفجار در میدان هوایی شهر مسکو را که باعث کشته و مجروح شدن عده از مسافرین گردید شدیداً محکوم کرد. دیروز انفجار در تالار ورودی میدان هوایی بین المللی دومودوی دوفوی مسکو پایتخت روسیه رخ داد که به اثر آن 35 نفر مسافر کشته و بیش از 130 تن دیگر زخمی شدند. رئیس جمهوری اسلامی افغانستان ضمن همشریکی با مردم و دولت روسیه این حمله را با شدیدترین الفاظ تقبیح کرده و عاملان آن را تروریستان ملی و تروریستان بین المللی و دشمنان بشریت دانست. فرد بازداشت شده به اتهام تیزابپاشی بر صورت رزاق مامون گفته است که به خاطر نجات خانم و فرزندانش از خطر به این اقدام متوسل شده است. به اساس گزارش آژانس خبری پژواک، عبدالرفیق گفته است سه فردی که وای با آنان معرفت نداشت و یکی آن به لهجه ایرانی، دومی به زبان آزارگی و سومی دری صحبت میکرد و ای را تهدید کرده بودند تا به صورت رزاق مامون تیزاب بپاشد. به گفته عبدالرفیق این سه تن با وی تماس مقرر برقرار می کردند و از وی به طور مقرر می خواستند بر مامون حمله کند. آقای رفی همچنان در این قضیه پای ایران را دخیل دانسته و گفته هنوز هم مراست دارد که مبادا به خانوادش آسیب برسد. اما مسئولان ریاست تحقیقات جنایی زون 101 آسمایی کابل گفتند شواهد بر دست نیاوردند که نشان بدهد کشوری و یا هم گروهی در این قضیه دست داشتند. ناتو میگوید تا ماه مارچ امسال در مورد ولایت تصمیم خواهد گرفت که قرار است در آن انتقال مسئولیت امنیتی به نیروهای افغان صورت گیرد. اندرس فوک راسموسن منشی عمومی ناتو دیروز گفت انتظار دارد انتقال مسئولیت امنیتی به نیروهای افغان با در نظر داشت وضعیت موجود در افغانستان در بهار سال آینده آغاز شود. کشورهای عضو ناتو و حکومت افغانستان در اجلاس لزبون توافق کردند که پروسه انتقال مسئولیت امنیتی به نیروهای افغان در نیمه اول سال 2011 آغاز شود، اما تاریخ دقیق برای این اقدام تعیین نشده است. وزیر داخل افغانستان از وکلای پارلمان هلند خواسته تا تصمیم کابینه این کشور را مورد تایید قرار داده و مربیان نظامی را برای آموزش پلیس ملی به افغانستان بفرستند. بسم الله محمدی گفت که ماموریت آموزشی هالند برای افغانستان و تقویت کیفیت کار پلیس ملی نهایت مهم است. زمانی که از وزیر داخله افغانستان در مورد مصونیت این مربی‌ها پرسیده شد، او گفت که بسیاری از مناطق شمال افغانستان از وجود شورشیان پاکسازی شده است. حکومت هالند اخیراً فیصله کرد تا در میان سالهای 2011 و 2014 در حدود 545 مربی نظامی را برای آموزش پلیس ملی افغان به ولایت قندوز اعزام کند. اکنون این تصمیم به تصویب اکثریت اعضای پارلمان آن کشور نیاز دارد. قرار است وکلای پارلمان هالند در همین مورد به روز پنجشنبه رایگیری کنند. این بود اخبار مربوط به رخدادهای داخل افغانستان. اخبار مربوط به رخدادهای کشورهای منطقه و جهان پس از یک وقفه کوتاه. پس از حمله انتحاری خونین در یکی از مهمترین میدانهای هوایی مسکو، تدابیر شدید امنیتی در پایتخت روسیه اتخاذ شده است. در این حمله انتحاری حداقل 35 تن کشته و بیش از 150 تن دیگر زخمی شدند. دمیتری مدودوف رئیس جمهور روسیه این حادثه در میدان هوایی دومودوی دوفوی مسکو را یک حمله تروریستی خوانده و تعهد کرد که مسئولان این رویداد را پیدا خواهد کرد.
создать следственную группу для проведения всех следственных действий безотлагательно с выездом на место.
نیاز است به شکل فوری گروهی را برای انجام تحقیقات مجانبه در محل حادثه تعیین کنیم. رهبران جهانی نبله را شدیداً محکوم کردند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا این انفجار را تقبیح کرده و آن را یک اقدام تروریستی خوانده است. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا نیز گفته است که کشورش در این زمان غم و اندوه در کنار مردم روسیه ایستاده است. اندرس فوک راسموسن منشی عمومی ناتو هم دردیش را با روسیه ابراز کرده و خواهان همکاری بیشتر میان روسیه و ناتو در مبارزه بر ضد تروریسم شد. یرزی بوزیک رئیس پارلمان اروپا هم با مردم روسیه ابراز تسلیت کرده و گفته است که خشونت و تروریسم هرگز قابل توجیه نیست. فرانسه و آلمان این حمله را حمله وحشیانه عنوان کردند. تا حالا مسئولیت این رویداد را کسی به عهده نگرفته است، اما گفته می شود که روسیه شورشیان مستقر در قفقاز را مسئولین حادثه می دانند. تحلیلگران می گویند شورشیان می خواهند در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال 2012 در روسیه حملات خود را افزایش دهند. رئیس جمهور ازبکستان دیروز در بروکسل پایتخت بلژیم با مقامات ارشد اتحادیه اروپا و ناتو ملاقات کرد. اسلام کریموف با رئیس اتحادیه اروپا گفتگو کرده و سپس با هندرس فوک راسموسن منشی عمومی ناتو نیز دیداری داشته است. به اساس خبرنامه‌ای که سوی دفتر ریاست اتحادیه اروپا نشر شده، خوزه مالوئل بروسو رئیس اتحادیه نگرانی‌های موجود در مورد آزادی‌های اساسی و حقوق بشر در ازبکستان را با رئیس جمهور آن کشور در میان گذاشته است. یک زندانی سابق افغان قرار است امروز در یک محکمه در دنمارک حضور یابد. طرف مقابل وی وزارت دفاع دنمارک است. وی ادعا دارد که پس از تسلیمیش توسط نیروهای دنمارکی به ساکر آمریکایی مورد شکنجه قرار گرفته است. غوث‌الدین ترین خواهان پرداخت $9,000 از حکومت دنمارک شده است. به اساس گزارش ها این رویداد در سال 2002 زمان صورت گرفت که نیروهای دنمارکی در نزدیکی شهر قندهار 31 تن را از یک مدرسه بازداشت کردند و تمامی آنها را به نیروهای آمریکایی سپردند. هرچند آنها پس از 4 روز از بند رها شدند، اما غوث‌الدین ترین مدعی است که در همان زمان توسط نیروهای آمریکایی شکنجه شده بود. یک مرد مظنون به مسلحانه بالای تعدادی از افراد به شمول یک عضو کنگره آمریکا متهم است. میگوید او مجرم نیست. جتلی لافر که 22 سال است به خاطر حمله بالای یک گروه از مردم در ایالت ریزونای امریکا محکوم شده است. این رویداد که به تاریخ 8 جنوری رخ داد، 6 تن کشته و 18 تن دیگر به شمول گبریل گیفورد عضو کنگره امریکا زخمی شدند. خانم گیفورد شدیداً در ناحیه سر زخم برداشته و انتظار می رود او برای ماها در شفاخانه بستری بماند. و نامزد تحت حمایت بلای لبنان قرار است اداره کبری آن کشور را به عهده بگیرد. نجیب میقاتی که یک میلیاردر است اکثریت آرای وکلای لبنان را کسب کرده و قرار در این مقام آغاز به کار کند. او پس از دیدار با میشل سلیمان رئیس جمهور لبنان بایست رئیس کابینه نامزد شد. این بود اخبار مربوط به افغانستان، منطقه و جهان. با تشکر از همراهی شما توجه کنید به ادامه برنامه که توسط همکارم جاوید نعیمی پیشکش می شود.
باز هم خوش آمدین. ساعت 9:11 دقیقه به وقت کابل شد و در برنامه حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. رئیس جمهور کرزی فردا چهارشنبه ولسی جرگه جدید را افتتاح می کند. شمار از تحلیلگران به این باورند که حامد کرزی با توجه به فشارها ولسی جرگه جدید را افتتاح خواهد کرد. نجیب محمود، استاد پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل:
تصمیم را که رئیس جمهور گرفت از نفرت فشار بود که بالاش اعمال شده بود.
مفتش خاص پروژه های بازسازی در افغانستان میگوید که پلان گذاری ها و مدیریت ضعیف در افغانستان تلاش ها به منظور تشکیل اردو و پلیس ملی افغان را با خطر روبرو ساخته است. رئیس جمهور کرزی حمله تئوری خونین در یکی از مهمترین میدان های هوایی مسکو را شدیداً تقبیح کرده. در این حادثه 35 تن کشته و بیش از 150 تن دیگر زخمی شدند. سایر مطالب خبری را هم برایتان داریم و سپس مجله فرهنگی رادیو زودی نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. طور که در خبرها هم شنیدین، رئیس جمهور کرزی فردا چهارشنبه ولسی جرگه جدید را افتتاح می کند. دفتر ریاست جمهوری افغانستان ناوقت دیروز در یک خبرنامه گفت گشایش ولسی جرگه با در نظر داشت منافع ملی کشور صورت می گیرد. این اعلان بعد از آن صورت گرفت که شورای عالی ستر محکمه افغانستان در مورد تقاضای کدبی ریاست جمهوری درباره گشایش ولسی جرگه فیصله کرده و آن را تایید کرد. زرغون منگل و جزئیات بیشتر در این مورد.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان میگوید به روز چهارشنبه ولسی جرگه جدید کشور را افتتاح می کند. آقای کرزی بعد از آن حاضر شد ولسی جرگه را افتتاح کند که فیصله ستر محکمه را در مورد این خواست خود که آیا ولسی جرگه جدید را قبل از تکمیل کار محکمه اختصاصی افتتاح کند یا خیر اخذ کرد. دفتر ریاست جمهوری افغانستان ناوقت دیروز در یک اعلامیه منتشر شده گفت گشایش ولسی جرگه به روز چهارشنبه از سوی رئیس جمهور تایید شده و قرار است گشایش یابد. در اعلامیه همچنان آمده است که با در نظر داشت منافع ملی کشور، رئیس جمهور به روز چهارشنبه ولسی جرگه را افتتاح می کند. کاندیدان کامیاب در انتخابات ولسی جرگه دیروز خواست آقای کرزی را مبنی بر تضمین این که فیصله محکمه خاص را بپذیرند رد کرده گفتند با گشایش ولسی جرگه این محکمه خاص را غیر قانونی اعلان خواهند کرد. بر اساس اعلامیه دیروز ریاست جمهوری افغانستان، شورای عالی ستر محکمه در فیصله خود که به امضای اعضای شورای عالی به شمول قاضی والقضات صورت گرفته است، مشهر است که رسیدگی به تمام دعاوی که از طرف اشخاص حقیقی یا حکمی به شمول دولت به حیث مدعی یا مدعی علیه در پیشگاه محاکم مطابق به قانون عملی می شود، از صلاحیت های ستر محکمه می باشد. در اعلامیه ریاست جمهوری همچنان آمده است که ستر محکمه این موضوع را تایید می کند که کمیسیون شکایات انتخاباتی به حکم ماده 61 فقره 6 قانون انتخابات مسئولیت و صلاحیت غور روی اعتراضات انتخاباتی را دارد. بر اساس اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان، شورای عالی ستر محکمه گفته است که بر اساس ماده 129 قانون اساسی، تمام فیصله های قطعی محاکم واجب التعمیل بوده مگر در حالت سزای مرگ که مشروط به منظوری رئیس جمهور می باشد. کاندیدان کامیاب ولسی جرگه که به روز شنبه با رئیس جمهور کرزی توافق کردند، کار محکمه خاص ادامه یافته و ولسی جرگه هم گشایش یابد، به روز یک شنبه از این توافق منصرف شده و دیروز در جلسهشان تصمیم گرفتند که محکمه خاص را به هیچ وجه قبول نمی کنند و محاکم عادی می توانند دهاوی جرایم و تقلب ها را تعقیب کنند. قابل ذکر است که اعضای فعال در ولسی جرگه در مقابل محاکم عادی از مسئولیت قانونی برخوردار خواهند بود.
از افتتاح ولسی جرگه افغانستان شنیدید که قرار است فردا صورت گیرد. در خبرنامه پخش شده از ریاست جمهوری افغانستان با تذکر به این موضوع آمده است که به موارد جرمی مربوط به انتخابات 27 سنبله بر اساس قانون اساسی افغانستان، قانون انتخابات و سایر قوانین نافذ در کشور با رعایت مسئولیت پارلمانی رسیدگی می شود. بر اساس این خبرنامه در پایان نامه‌ای که در این مورد به سر محکمه افغانستان راجع شده در حدود 200 تن از کاندیدان پیروز امضا کردند. تصمیم برای ارسال درخواست رئیس جمهور کرزی به سر محکمه پس از بحث های طولانی که در جریان دو روز گذشته صورت گرفته اتخاذ شده است. بر اساس گزارش ها قرار است رئیس جمهور کرزی امروز با تعداد از نامزدان معترض در انتخابات ولسی جرگه دیدار کند. هفته گذشته قرار شده بود تا افتتاح ولسی جرگه یک ماه به تعویق افتاده و در سوم هود به کارش آغاز کند. اما حالا چطور چنین تصمیم گرفته شد؟ همین موضوع را با نجیب محمود استاد پوهنتون کابل ساعت پیش مطرح کردم. او نخست به رادیو آزادی چنین گفت.
البته تصمیم را که رئیس جمهور گرفت از نفرت فشار بود که بالاش اعمال شده بود. چون خواسته و نخواسته رئیس جمهور امکانات و نفوذی را که در مجلس جدید باید می داشت او را از دست داده بود و از طرف دیگر اگر کار محکمه اختصاصی هم دوام پیدا می کرد احتمال یک درگیری بسیار شدید و یک کشاکش بسیار شدید بین کاندیدان برنده و تیم رئیس جمهور با وجود آمد که شاید عواقبش منفی تر از آن چیزی بود که ما فکر می کردیم. در نهایت رئیس جمهور تصمیم به این می گیرد که باید مجلس قبول بکنه، اما باور مهیست که رئیس جمهور هنوز هم زیاد مطمئن نیست مجلس بتانه عنوان یکی از جناحهایی که با او زیاد همکار باشه مورد قبولش باشه. دومی که بسیاری از طرفداران رئیس جمهور در جمله یا در قطار کسانی هستند که بازنده هستند و باید قناعت اونا را هم فراهم بکنن. پس رئیس جمهور شاید در یک حالت توافق کرده باشه که مجلس جدید کارش آغاز بکنه که از اونها یک سلسله تعهدات را اخذ کرده که در آینده روی بعضی از مسائل توافق زمینی با رئیس جمهور داشته باشند. در غیر حال خیلی مشکل بود که کار پارلمان جدید آغاز شود. همچنان یک نوع فضای بسیار پیچیده و بسیار پر از اضطراب در سیاست های کشور حاکم بود و تصور این میشد که شاید این کشمکش باعث می شود که یکی از طرف ها کاملا اصلا حذف شود. پس اجالتا ما شاهد از این خواهد باشیم که پارلمان کار خود را شروع کرده، اما چند سه باید انتظار داشته باشیم. یکی که این پارلمان شاید در نزد قوه اجرایه و در پالوج در نزد بعضی از گروه های جرسی از مشروعیت لازم برخوردار نباشه، چرا که کسانی که به مجلس را پیدا کردن تا اندازه‌ای زیاد انتقادهای شدید بالاشان وجود دارد که بر مبنای تقلب، بر مبنای دستکاری و پارلمان را پیدا کردن.
استاد، هفته گذشته قرار شد تا افتتاح کار ولسی جرگه یک ماه به تعویق بیفته تا محکمه اختصاصی رسیدگی به شکایات انتخاباتی کار خود را تکمیل کند. آیا فکر میکنین که مسئولیت های پارلمانی از ادامه کاری محکمه و البته ادامه تحقیق در مورد نامزدهای برنده جلوگیری خواهد کرد و یا مانع در این راستا ایجاد خواهد شد؟
ما بدون تشاره میکنم اول که ایجاد محکمه اختصاصی تا اندازه زیاده بر مبنای توابیدهای سیاسی شکل گرفت، برای این که بعضی کسا بالای رئیس جمهور فشار می آورد که نباید کسانی که مجلس را پیدا کردن همشان با این ترکیب و با این ساختار در مجلس باقی بانند. باید بعضی کسا حذف می شد و چهره های جدید وارد می شد. این کار تا اندازه زیاد امکان‌پذیر نبود. مسئله مسئولیت بیشتر در قبال مسائل مطرح میشه که یک نماینده برای ابراز نظر روی مسائل دولتی، روی مسائل مهم کشوری در مجلس ابراز میکنن و اگر تندم برخورد میکنن در قبال صحبت های خود از نر مسئولیت برخوردار هستند که بعدها مورد تحقیق و پیگرد قانونی قرار نمیگیرد. مسئولیت از صحبت هایی که به نفع منفعت ملی است، اما هیچ یک کس جرم کرده باشد یا ریکارد جرمی داشته باشد یا بعدها روی مسائل خصوصی جرم میکنه، مسئولیت پارلمانی هیچگاه بر از او سپر را ایجاد نمیکنه آنها از پیگرد قانونی دور بانند. از باور من هیست. در صورتی که اگر بعدها بر مبنای شواهد و دلایل قوی پیدا بشه که بسیاری از این وکلای محترم بر اساس بعض مسائل غیر قانونی با مجلس را پیدا کردن، قوانین کشور باید بالایشان مریض و اجرا باشد و هیچ با مسئولیت پارلمانی نمیتوند که اونا را از رفتن به محکمه یا سپردنشان به ارگانهای عدلی و قضایی باز دارد. پس مسئولیت پارلمانی بیشتر در مسائل رسمی، مسائل ملی به کار میرد، نه در مسائل شخصی و نه در مسائل جنوبی.
نجیب محمود استاد پوهنتون کابل بود که در مورد افتتاح کار اولسی جرگه جدید افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد. او میگوید که رئیس جمهور کرزی بنابر فشارها این اقدام را انجام داده است. قرار است حامد کرزی فردا اولسی جرگه جدید را افتتاح کند. این اعلان بعد از آن صورت گرفت که شورای عالی سر محکمه افغانستان در مورد تقاضای کتبی ریاست جمهوری افغانستان درباره گشایش اولسی جرگه فیصله و آن را تایید کرد. رادیو آزادی به مناسبت افتتاح کار اولسی جرگه جدید افغانستان فردا برنامه های اختصاصی خواهد داشت و ما را در این برنامه ها همراهی کنید.
مجله فرهنگی با 7 شهر عشق تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
ساعت 9:21 دقیقه به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 مشنوین. یک مقام ارشد امریکایی که از پروژه های بازسازی در افغانستان نظارت می کند گفته که پلانگذاری و مدیریت ضعیف در افغانستان تلاش های چندین میلیارد دلاری به منظور تشکیل اردو و پلیس ملی افغان را با خطر روبرو ساخته است. آرنولد فیلدز، مفتش خاص پروژه های بازسازی در افغانستان، در جریان سخنرانیش به روز دوشنبه در امریکا گفت تا حالا واضح نشده که مقامات اردوی امریکا چگونه پایگاه های کافی و سهولت های نظامی را برای نیروهای افغان تا سال 2013 میلادی ایجاد خواهند کرد. این تاریخ است که برای تسلیم دهی مسئولیت های امنیتی برای نیروهای افغان نهایت مهم خوانده می شود، زیرا قرار است تا یک سال بعد از آن، یعنی در سال 2014 میلادی، تمام مسئولیت های امنیتی بر نیروهای افغان سپرده شود. قرار بود تا در دو سال آینده 884 پروژه برای بازسازی افغانستان تکمیل شود. ارزش مجموعی این پروژه ها 11.4 میلیارد دلار خوانده شده است، اما گفته می شود که صرف 133 پروژه در افغانستان تکمیل شدند. به گفته آرنولد فیلدز، 78 پروژه در حال حاضر زیر کار است و 673 پروژه دیگر تا حالا اصلا آغاز به کار نکرده است. رادیو آزادی. رئیس جمهور کرزی حمله انتحاری خونین در یکی از مهمترین میدانهای هوایی مسکو را شدیداً تقبیح کرده است. بر اساس خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان، کرزی از وقوع این حادثه ابراز تأسف کرده و همدردی خود را با دولت و مردم روسیه ابراز کرده است. بر اساس گزارش‌ها، به دنبال حمله انتحاری خونین در یکی از مهمترین میدان‌های هوایی مسکو، تدابیر شدید امنیتی در پایتخت روسیه اتخاذ شده است. در این حمله انتحاری حداقل 35 تن کشته و بیش از 150 تن دیگر زخمی شدند. دیمیتری مدودف، رئیس جمهور روسیه، این حادثه در میدان هوایی دومود دووی مسکو را یک حمله تروریستی خوانده و تایید کرد که مسئولین این رویداد را پیدا و مجازات خواهد کرد. رهبران جهان هم این حمله را شدیداً محکوم کردند. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر در این مورد.
وزارت صحت عامه روسیه میگوید بیش از 30 نفر در اثر حمله انفجاری عصر دیروز در میدان هوایی دوموده دووی مسکو کشته شده و حدود 130 تن دیگر جراحت برداشتند. دیمیتری مدودف، رئیس جمهور روسیه، دیروز جلسه اضطراری را با حضور مقامات امنیتی و ترانسپورت آن کشور دایر نموده و خواهان تحقیقات جدی در مورد شد.
نیاز است به شکل فوری تیم تحقیقاتی را برای انجام تحقیقات همه جانبه در محل حادثه تعیین نماییم.
به گفته یک کمیته تحقیقاتی پلیس روسیه، انفجار ساعت 4:30 عصر به وقت محل رخ داد. به دنبال این حمله مزنون انتحاری، رهبران جهان این حادثه را تقبیه نمودند. بن کی مون سرمنشی ملل متحد گفته است از این حمله هولناک و غیر قابل توجیه در مقابل مردم بیگناه وحشت زده شده است. سرمنشی ناتو اندرس فوگ راسموسن هم در دیگه این پیمان را با مردم روسیه ابراز نموده و خواهان همکاری های بیشتر میان ناتو و روسیه در مبارزه بر ضد تروریسم شد. توربیون یاگلند مسئول دارالانشای اتحادیه اروپا به بخش زبان روسی رادیو آزادی گفت این حادثه نشان داد که اروپا باید تلاش ها جهت مبارزه با تروریسم را که تهدید جدی برای این قاره به شمار می رود تقویت بخشد.
تروریسم is an unacceptable tool in any political conflict.
تروریسم در هر تضاد سیاسی یک وسیله غیر قابل قبول است. مخالفت های سیاسی باید از راه های دموکراتیک حل شود و ما باید با تروریسم از راه حاکمیت قانون و راه های دیپلماتیک مبارزه نماییم. این خیلی مهم است.
رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما حمله دیروز در میدان هوایی مسکو را تقبیه نموده و آن را خشم‌آور عنوان کرد. فرانسه و آلمان این حمله را عمل وحشیانه عنوان کردند.
از حمله انتحاری در میدان هوایی مسکو شنیدید. در این حادثه 35 تن کشته و بیش از 150 تن دیگر زخمی شدند. دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه این حادثه در میدان هوایی دومود دووی مسکو را یک حمله تروریستی خوانده و تعهد کرد که مسئولین این رویداد را پیدا و مجازات خواهد کرد. تا حالا مسئولیت این رویداد را کسی به عهده نگرفت، اما گفته می شود که روسیه شورشیان مستقر در قفقاز را مسئول این حادثه می داند. تحلیلگران می گویند شورشیان می خواهند تا در آستانه انتخابات ریاست جمهوری 2012 در روسیه حملات خود را افزایش دهند. بیشتر در این مورد در صفحه اینترنتی ما.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. 9:27 قبل وقت کابل است. مجله فرهنگی نفته رادیو آزادی را تا دقایق بعد برایتان داریم. یک گزارش تازه سازمان نظارت از حقوق بشر برخورد کشورهای غربی در مقابل حکومت‌های مستبد جهان را تملق‌آمیز و بی‌معنی خوانده است. به گفته این نهاد، سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا حکومت‌های مستبد را که برای دفاع از حقوق بشر در قلمروهایشان به صورت درست کار نمی‌کنند مورد فشار کافی قرار نمی‌دهد. مرکز خبری رادیو آزادی در مورد گزارش دارد که فشرده آن را زرغونه منگل پیشکش می‌کند.
یک سازمان بین المللی دفاع از حقوق بشر کشورهای غربی را متهم به کندی در وارد نمودن فشار بالای رژیم‌های استبدادی نموده است. گزارش 648 صفحه‌ای سازمان نظارت از حقوق بشر یا Human Rights Watch که خلاصه ای از تخطی‌های صورت گرفته از حقوق بشر در نقاط مختلف جهان را در محتوا دارد، دموکراسی‌های غرب را متهم به نرمش در مقابل کشورهای مستبد نموده است. این گزارش از ایالات متحده، اتحادیه اروپا و ملل متحد به طور خاص نام برده و آنها را متهم به ناکامی در وارد کردن فشار بر کشورهای استبدادی نموده است و هم تمام کشورهای جهان را متهم به بزدلی در مقابل چین به سبب سختگیری‌های روزافزون در آن کشور نموده است. گزارش تازه Human Rights Watch همچنان رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما، سرمنشی ملل متحد بان کی مون و کاترین اشتون رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا را متهم به تمرکز به دیالوگ و مذاکرات ولی کندی در جلوگیری از زیاده روی ها و تخطی ها کرده است. این گزارش روش اتحادیه اروپا با رژیم‌های مستبد در ازبکستان و ترکمنستان را روش نرم عنوان نموده و هم طرز برخورد این اتحادیه را در مقابل ترکمنستان و ازبکستان تملق آمیز خوانده است. گزارش Human Rights Watch در حال منتشر شده که رئیس جمهور ازبکستان اسلام کریموف دیروز از بروکسل دیداره داشت. بر اساس گزارش سازمان نظارت از حقوق بشر، دفاع از حقوق بشر شاید بعضی اوقات با منافع ملی در تضاد باشد، ولی اگر چنین چیز باشد، کشورهای غربی باید اعتراف کنند و نباید آن را عقب الفاظ بی‌معنی پنهان کنند. وینزل میشالسکی مسئول بخش روابط عامه دفتر هیومن رایتس واچ در آلمان در جریان صحبت با رادیو آزادی گزارش امسال این سازمان را در مقابل دیالوگ طلبی غرب از قدرت خاص برخوردار دانست.
در جریان چند سال اخیر مود ترجیح دادن دیالوگ و دیپلماسی خاموش خیلی رایج شده است و به نظر ما این به نقض حقوق بشر در سراسر جهان منتج شده است. این موضوع نشان داد که بحث های عقب درهای بسته و پیشرفت در ساحه حقوق بشر نمی انجامد.
گزارش Human Rights Watch در مورد ایران هم نوشته و گفته است که رژیم اسلامی ایران از طریق شکنجه و سرکوبی و هراساندن مخالفینش ادامه داده است و حالت را در ایران ایجاد کرده که به گفته Human Rights Watch بحران عمیق در بخش حقوق بشر می باشد.
و با نشر همین گزارش رسیدیم به پایان مطالب خبری در این برنامه و حالا مجله فرهنگی نفته رادیو آزادی را به میزبانی ملیحه احراری آماده نشر داریم. ما را همراهی کنید.
مجله آزادی. با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنوندگان عزیز. کبرت شکسته غروب طرحی از پرتو نادری است که مجله آزادی را با آن می گشاییم. از نصف نهار زندگی گذشتم و در سراشیب تند هستی من یک گام فرصت لغزیدن نیست تا کولباری را که سنگینی زمستان دارد روی زمین بگذارم و با کبرت شکسته غروب سیگار روشن کنم. ملیحه احراری مجله فرهنگی را پیشکش میکنم با مطالب و موضوعاتی که شما دوست دارید. مجموعه افشار عشق را هم در این برنامه شنونده هستید و ما نخواست گوشتید به خبرهای افغانستان و خبرهای فرهنگی در هفته گذشته از برشنا نظری.
به دنبال حمله بر رزاق مأمون نویسنده و ژورنالیست افغان در کابل، دولت افغانستان و نهادهای مختلف امنیتی تحقیقات جدی را برای ردیابی عامل این حمله ادامه دادند. عبدالرزاق مأمون نویسنده و ژورنالیست افغان هنگامی که می‌خواست وارد آپارتمان منزلش در مکروریان شود، در دهلیز به وسیله یک شخص ناشناس بالای صورت وی تیزاب پاشیده شد. رزاق مأمون در صحبت با رادیو آزادی جریان حادثه را چنین تشریح کرد:
ما وقتی که موتور پارک کردیم پارکینگ، از منزل اول می رفتم به طرف منزل چار، در کشگردشی منزل دوم یک کسی پوزش بسته پیش مرکز گرمی کنه دالیز استاد بود و فکر کردم که منتظر کسی است. من می خواستم از کنارش رد شوم که یک بار بسیار با سرعت چرخ زد، یک ظرف نارنجی رنگی که بود دم رویم زد دیگه. من چیخ زده بالا شدم و خوشبختانه که از منزل دو تا منزل چار که رسیدم تیزه که نیم دقیقه گذشت تا که تشت هاو بود و تمام صورت خدا ششتم چه شما این مرگز باز نکده بودم.
رئیس جمهور افغانستان نیز با انتشار اعلامیه این عمل را تقبیح کرده و به نیروهای امنیتی دستور داده است عاملین این حمله را بازداشت کنند. اتحادیه‌های خبرنگاران افغانستان نیز خواستار رسیدگی جدی به این مسئله شدند. عبدالرزاق مأمون به تازگی کتاب را منتشر کرده است که در آن نشان می‌دهد ایران وسیعاً در امور افغانستان مداخله می‌کند. آقای مأمون این حمله را به ارتباط با نشر این کتاب نمی‌داند. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در همکاری با برخی از نهادهای مردمی از کارنامه‌های عیارها و کاکاهای افغان یاد بود به عمل آورد. این مراسم به ابتکار شورای سراسری مردم کابل راه‌اندازی شده بود و وزارت اطلاعات و فرهنگ نیز نقش فراهم کننده معلومات و برنامه‌ریزی برای اجرای این مراسم را عهده‌دار بود. دکتر سید مخدوم رحیم وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان در این مراسم گفت که کاکاها و عیارهای افغانستان پناهگاه افراد ضعیف در جامعه بودند که باید این رسم در کشور همچنان زنده بماند. در مناطق مختلف افغانستان کاکاها و عیارهای نامدار زندگی کردند که کارنامه‌های زیادی در زمینه حمایت از مستمندان و جلوگیری از ظلم در جامعه از خود به جا گذاشتند. حجت الله مجددی، خبرنگار افغان که از حدود 4 ماه به این طرف در بازداشت امنیت ملی قرار داشت، رها شده است. این خبرنگار برای تلویزیون دولتی افغانستان در ولایت کاپیسا کار میکرد، اما به ظن دست داشتن و ارتباط با مخالفین دولت افغانستان بازداشت گردیده بود. لطف الله مشعل، سخنگوی ریاست امنیت ملی افغانستان، در مورد این خبرنگار چنین توضیحات داد:
دی کاپیسا په ولایت کې یو انتحاری تروریست ونیول شو. هغه د خپل اعترافاتو په جریان کې بعضی خبرې افشا کړلې. دغه انتحاری کس نیول شوی و د خپل اعترافاتو کې واضح ویل دي. حجت الله مجددی ما سره همکاري کړې و. د حجت الله مجددی په کور کې د سړي شپه کړې و او د حجت الله مجددی د ټلیفون نه د استفاده کړې و. مختلفو ځینو ته زنګونه وهلي و. دا جرم نه دی چې دی نو حجت الله مجددی جرم درلوده، ولی په دومره سوینه چې دی محکوم په حبس چند ساله و یا ډېر اوږد حبس باندې شي.
عبدالعلیم ثاقب، مسئول اتحادیه خبرنگاران در شمال کابل، به رادیو آزادی گفت که بازداشت حجت الله مجددی بالای روحیه سایر خبرنگاران تاثیر عمیق به جا گذاشته است و آنان خواستار توضیحات بیشتری در مورد چگونگی بازداشت وی و اعاده حیثیت این خبرنگار هستند. و خبر آخر این که مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت افغانستان میگوید که تلاش میکند میزان دسترسی خبرنگاران را به اطلاعات دقیق از منابع مختلف بیشتر بسازد. این مطلب را دکتر حکیم آشر، رئیس مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت، در مراسم دومین سالگرد این مرکز ابراز کرد و گفت که این نهاد تلاش میکند تا نهاد باز برای خبرنگاران در کشور باشد و خبرنگاران بتوانند گزارش‌های دقیق را با آسانی به رسانه‌های خود تهیه نمایند. مرکز رسانه‌های حکومت افغانستان در چارچوب تشکیلات ریاست دفتر سخنگوی رئیس جمهور افغانستان فعالیت می‌کند. این مرکز در شمال از ولایات نمایندگی‌های خود را نیز تأسیس کرده و اکثرا کنفرانس‌های خبری و رویدادهای فرهنگی در این مراکز برگزار می‌شود.
خبرهای فرهنگی را شنیدید و خبر تیزاب پاشی به صورت رزاق مامون، نویسنده، خبرنگار و تحلیلگر سیاسی. آقای مامون به رادیو آزادی گفت بعد از نشر کتاب رد پای فرعون، او و ناشر کتابش از سوی مراجع دیگر همسایه غرب افغانستان تهدید شدند. واکنش مقامات و خبرنگاران در این حادثه چی است؟ مقامات دولتی میگویند خبرنگاری که در تهدید به سر میبرد در زمینه تامین امنیت وی همکاری خواهند کرد، اما دست اندرکاران رسانه ها میگویند در این سالها خبرنگاران پیوسته در افغانستان تهدید شدند و عاملان قتل بیش از 20 خبرنگاری که در افغانستان در این سالهای اخیر جان خود را از دست دادند اصلا جستجو نشده است. گزارش امید پژمان تهیه کرده است که با صدای لطف الله مشعل، سخنگوی ریاست امنیت ملی، آغاز می شود.
تمام ارگان های امنیتی افغانستان به تأسیس از هدایت قانونی اساسی افغانستان به آزادی بیان معتقد است و با تمام امکانات و تمام مسائلی که در دسترس داشته باشه از دستاندرکاران عرصه مطبوعات حمایت میکنن. هر ژورنالیست که مشکل داشته باشه امنیتی یا تهدید میشن، میتونن با ما در تماس باشن تا ما امکانات امنیتی رو برایشان فراهم بکنیم.
مبارز داشتی موین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ نیز عوامل خشونت و چالش ها را بالای ژورنالیستان افغان به بررسی گرفت، ولی انتقادات نیز بالای یک تعداد از رسانه ها ابراز کرد که فراتر از وظایف رسانه ایشان عمل می کنند. آقای رشیدی خان، مسئولیت کاری ژورنالیستان افغان، شد:
ما خواستار امن شدن محیط کار و مسئولیت جانی ژورنالیست‌های ما در افغانستان هستیم. آزادی بیان زمان تمثیل میشه که ژورنالیست‌های ما بتانند با خاطر آسوده فعالیت کنند، گزارش تهیه کنند، جانشان و سلامتشان در خطر نباشد.
رزاق مامون ژورنالیست افغان در صحیح مکرو ریان ها مورد سوء قصد قرار گرفت و با پوشیدن تیزاب به صورتش شدیداً مجروح شد. وی به هدف تداوی بیشتر به روز پنجشنبه به هندوستان منتقل گردیده است. فهیم دشتی سخنگوی اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان در این نشست نهادهای امنیتی را مورد انتقاد قرار داد که ساحه کاری را برای ژورنالیستان افغان تنگ ساخته و ژورنالیستان این کشور پیوسته مورد تهدید نهادهای مختلف قرار دارند. آقای دشتی گفت که وی به وعده‌های مسئولان دولتی در زمینه مسئولیت خبرنگاران و نتایج تحقیقات اعتماد ندارد.
نمیتوانم وعده‌شان را باور کنم. به دلیل از اینکه وعده را وقتی آدم باور میکنه که در عمل چیزی دیده باشه. ما و شما 23 تا خبرنگار از استادین، یک نفر به دادگاه کشیده شده، یک نفر جزا دیده. ما آرزو میکنم که حکومت ما توان تامین امنیت هر شهروند از این کشور به ویژه خبرنگارا را که یک مقدار کارشان پر خطرتر است داشته باشه پیدا بکند. ولی راستش را بپرسین انتظار ندار.
آقای دشتی گفت در 9 سال گذشته 23 قضیه قتل ژورنالیستان مبهم مانده و مسئولان امنیتی در مورد ده ها قضیه مورد اختطاف ژورنالیستان پاسخ روشن ابراز نکردند. ولی معین وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت با تمام دشواری های امنیتی خلاف توقع سال گذشته میلادی سال خوبی برای فعالیت های ژورنالیستان در این کشور بوده است. اما یک سروی که نه یا مرکز حمایت از خبرنگاران به نشر رسانی ده گفته شده که در سال 2010 میلادی 4 خبرنگار در افغانستان کشته شده و بیشتر از 50 خبرنگار دیگر تهدیدهای را از گروه های مختلف دریافت کردند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
گزارشی هم از برنامه های سکیبازان خارجی در سلسله کوههای بابا داریم. کوههای بابا در قلب افغانستان دارای دامنه های مناسب برای سکی و پر از برف در 12 ماه سال می باشد. علی عرفان از بامیان گزارش می داد.
فرناندو رولاندو اسکیباز ایتالیایی روز چهارشنبه پس از اسکیبازی در یکی از این سلسله کوههای بابا گفت
very much because is not very steep mountain is not very difficult and
سلسله کوههای بابا مناسب ترین جای هست برای اسکیبازی برای اینکه آنقدر نشیب بسیار زیاد هم نداره و میشه اسکی بسیار خوب بازی شه.
قرار است در زمستان امسال درباره اسکیبازی در بامیان یک فیلم نیز ساخته شود. گلحسین معاون شرکت توریستی راه ابریشم در بامیان در این زمینه میگوید
در 2 ماه بعد شاید یک فیلم درباره اسکی جور شود که اونا با تجهیزات بسیار بالا هلیکوپتر اینا شاید در بامیان داخل شوند که ما میتونم ویزنام کوی کنیم.
دو تن از جوانان بامیان که یکی اسکیبازی را یاد گرفته و دیگری میخواهد که یاد بگیرد درباره اسکیبازی چنین نظری دارند.
حسین داد کاظم است. امروز در کوی الله رفتیم. دفعه اول نبود، چندین بار بود. پارسال هم تقریبا در حدود 2-3 ماه قدمروی چاد و لوریک آمریکایی بودن زیاد اسکی کردیم بهزنم.
من رضای محمدی هستم از بامیان. من بسیار زیاد خوش دارم که اسکی را یاد بگیرم. ولایت بامیان ولایت برفگیر است و جای بسیار مناسب است برای اسکی و این میتونه یک ورزش بسیار خوب برای ما در زمستان باشه.
این اسکی بازی ایتالیایی قرار است که مدت 3 ماه در بامیان بماند تا در تمام سلسله کوههای بابا در این ولایت اسکی بازی کند. قرار است در زمستان امسال تیم‌های متعدد اسکی بازی از چند کشور جهان به بامیان بیایند و در کوههای بلند و برفگیر بابا در این ولایت اسکی بازی کنند. در زمستان سال گذشته 2 تن از اسکی بازان آمریکایی مدت 3 ماه در سلسله کوههای بابا در بامیان اسکی بازی کردند. بلندترین کوه سلسله کوههای بابا کوه شاهفولادی است که بیشتر از 5000 متر از سطح دریا بلند است. تمام قله های سلسله کوههای بابا در تمام فصل های سال پر از برف می باشد. علی عرفان، رادیو آزادی، بامیان.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
هفت شهر عشق. نوشته و ترتیب از خالد نویسا.
شنوندگان عزیز سلام، در برنامه امروز شاعر شناخته شده جاوید فرهاد با ماست. جاوید فرهاد یکی از غزل سرایان شمارده میشه که شعرهایش از سادگی و زیبایی خاص برخوردار هست. دو بیتی هایی که جاوید فرهاد سروده هم چشمگیر هست و به دلها نشسته. ما در این برنامه روی دو بیتی های جناب جاوید فرهاد گپ و گفت با ایشان خواد داشتیم. پیش از همه جاوید فرهاد، از اشتراک شما در برنامه هفت شهر عشق سپاسگزاری میکنم.
سلامت باشین به تمام شنوندگان عزیز برنامه هفت شهر عشق، سلام و درود میفرستم.
جناب جاوید فرهاد، دو بیتی قسمی که شما هم میفهمین یکی از قالب های شیری است که با عامه مردم نزدیکی دارم و فکر میشه که یکی از قالب‌های بسیار نزدیک به مردم باشه. اگر لطف بکنین در آغاز در مورد ریشه و پیشینه دو بیتی بر ما معلومات بتین که از کجا آغاز میشه و تا امروز چی تحول کرده، بفرمایید.
دو بیتی به لحاظ تقویمی تا اکنون پژوهشگران که در موردش پژوهش کردن تاریخ معین را بر ازی هنوز مشخص نکردن. البته قرینه های وجود داره. یک قرینه میتونم فهلویات یا ترانه هایی باشه که قبلا سینه به سینه در نزد مردم وجود داشت و در سراینده‌ش هم اکثرا مردم بودن. شماری از فهلویات و ترانه هایی که در دوره های ساسانیان هم البته زمزمه میشد و یا برخی از ترانه هایی را که باربط میخوان به لحاظ فرم یک نوعی از نزدیکی با دو بیتی داشت. دو بیتی در حقیقت سراینده از این مردم بوده و این فرمی بوده که توسط مردم به وجود آمده، یعنی سراینده مشخص نداشته و بعدش از زبان شفاهی به زبان نوشتار یا زبان رسمی یا زبان مکتوبی انتقال یافته.
بله، در آغاز می خواهیم که یک دو بیتی بر ما که شما سرودین بخونین تا ما و شنوندگان بشنویم و بعد از او گپ های ما شاید دوام پیدا کنه. بفرمایید.
بسیار خوب. شب است و آسمان گشته سیاه پوش، گشوده تیرگی بسیار آغوش، من و دلتنگی و بیدار ماندن، چراغ خانه همسایه خاموش. نه آینه نه یک پندار باقی است، نه آینه نه یک پندار باقی است، نه آهنگ سروش یار باقی است، فقط در خلوت سرد اتاقم غبار دور یک سیگار باقی است. صدایت در سکوت شام جاری است، همیشه بر لب الهام جاری است، برای معنی تعویل چشمت سرود حافظ و خیام جاری است.
خیلی ممنون جناب جاوید فرهاد. به نظر شما چی چیزه سبب شده که مردم بیشتر دو بیتی ها را بپسندند و دو بیتی ها یک فرم بسیار صمیمی برای مردم باشد؟ چی چیزی داره می خود دو بیتی؟
ببینین، دو بیتی ها معمولا محتوای آمیخته با صمیمیت و صداقت داره و در حقیقت و یا در واقع بازگو کننده امو نیازهای اصلی درون آدم ها است. به لحاظ عاطفی و احساسی بیان کننده امو نگرش هسته.
اما فکر نمیکنین که این بیان عاطفه و احساس قالب های دیگه هم مثل غزل، قصیده، مثنوی بیان بکنه؟
بله، در این جای شک نیست، اما مهمی است که اونجا شما یک صمیمیت آمیخته با یک صداقت را در زبان میبینین که بسیار برمیگرده به هویت مردمی زبان یا نقش مردم در شکلگیری زبان و بعدش در پیوند با مسائل عاطفی.
بله، اکثرا مضامین خود دو بیتی ها را چی چیزا تشکیل میده؟ زیاد عاشقانه است، سیاسی است، اجتماعی است، چی هست؟
معمولا دو بیتی ها یک نوعی از نگاه تغنی و تغزل درش وجود داشته، یعنی بیشتر روی کرده عاشقانه داشته و بعدش آهسته آهسته در دوره هایی که ما گفتم که دو بیتی دیگه کاملا است فرم عامیانه بیرون شده و شامل زبان رسمی شده. شما نگرش های غیر عاشقانه را هم میبینین، حتی مثلا تصورات بسیار اجتماعی را میبینین یا نگاه های سیاسی را میبینین در او. به هر حال ولی مهمترین نکته در همه این نگاه ها این است که خود فرم دو بیتی آمیخته با یک موسیقی عجیبی است که کلمات را در پیوند با هم شکل میده برای مخاطب.
بله، اگر مایل باشین یکی دو بیتی دیگه برای ما بخوانین تا حظ ببریم و لذت.
دلم در پنجه وسواس تنهاست، کنار این عوام الناس تنهاست. غزل گفته ولی مرد مسافر میان جاده احساس تنهاست. بیا با خاطراتم گفتگو کن، مرا در خلوت شب جستجو کن. برهنه با خیالت خو گرفتم، مرا در حوض چشمت شستشو کن. چرا با ما تکلف میکنی تو، محبت نه تعارف میکنی تو. ز پیشت میروم یک روز آخر، تک و تنها تأسف میکنی تو. بهار آمد قناری را ندیدی، گل سرخ بهاری را ندیدی. بگو ای آسمان در ناکجاها، پرستوی فراری را ندیدی.
زیبا بود، تشکر. به هر حال فکر میشه که یکی از مشخصه های خاص دو بیتی هی است که توصیف از معشوق میشه، در او طبیعت گرایی هست، یعنی توصیف از حالات و مناظر طبیعت میشه. و دیگه ای که از اسباب که مربوط به معشوق است، از حالات که مربوط به معشوق است، یعنی در کل یک چیز هست که مربوط به معشوق و معشوقه میشه. یعنی شما میبینین که یک دو بیتی سرا در مورد در وصف چوری های معشوقش یک دو بیتی میسرای. اما چنان که من شنیدم و شنونده ها هم شنیدن، دو بیتی های شما بسیار مضامین جدای از این مسائل داره، یعنی اون مسائلی که شما در غزل هایتان به کار میگیرین و یا در شعر هایی که ظرفیت پذیرش موضوعات سنگین داره، شما در دو بیتی هایتان هم از او چیزا استفاده کردین. فکر نمی کنین که شما از دایره دو بیتی سرایی بسیار صمیمی دور شده باشین. یعنی من در دو بیتی های شما اثرگذاری های غنایی را کمتر دیدم. علتش چی است؟
تغنی و تغزل خودش بستر بسیار لازمی است برای بیان نکات اجتماعی، نکات سیاسی و سایر مواردی که به هر حال با زندگی رابطه داره. اگر تصور ما این باشه که ما میگیم حتما باید در اونجا وصف معشوق به لحاظ رویکردهای کلاسیکش وجود داشته باشه، ما فکر میکنیم که ما چیزی باز برای ریختاندن مضامین نو در ظرف دو بیتی نمیداشته باشیم. بنابراین باور
آقای جاوید فرهاد، میشه که همین مفاهیم کلاسیک را که داریم میشه در ارائهش ما نواوری های بکنیم؟ مثلا میشه سالها در مورد زیبایی و حسن معشوق گپ های داشت، حالا مهم هی است که چگونه گپ های باید داشت؟ آیا از گذشته ها را دوباره تکرار کرد یا چیزهای نو آورد؟ مهم این است.
ما میخواییم به این نکته توجه جناب شما را جلب بکنم که ما روی کرد ما با خود مسئله عاشقانگی و عشق و در کلیت تغنی و تغزل رویکردهای دیروزی نیست. نگاه ما عوض شده، عشق ما عشق دیروزی نیست و نگاه ما به معشوق نگاه دیروزی نیست. معشوق امروزی ما با صدها حادثه جاری در بافت مسائل اجتماعی سخن میزنه یا نفس میکشه. با توجه به اینکه مقوله عشق را ما از کدام دیدگاه میبینیم، باید روی از اون مسئله تاکید داشته باشیم. نه این که فقط ما عشق را در امو حوزه بسیار قارنشینی و در حوزه بسیار تک و تنها و فردی و به صورت بسیار بسیار کلیشه‌ای ببینیم. نگاه ما نسبت به عشق نگاه امروزی است.
بله، یعنی مناسبات اجتماعی بر عشق اثر میگذاره، در حالی که عشق خودش یک پدیده جاودان هست.
بله.
یک رنگ. خب به هر حال حالا مایل هستیم که یکی
دو تا از دو بیتی های خود بر ما بخوانین که موضوع عاشقانه داشته باشه که به یاد جوانی ها بیفتیم. بله
بسیار زیبا و تشکر میکنم. دو بیتی است که شروع میشه: صدایت خسته زندانی است ای دوست، نگاهت شیر بارانی است ای دوست، تنت برف و دو دستت خوشه یخ، دلت خیل زمستانی است ای دوست. بیا تا عطر خوشبختی فشانیم، سرود سبز باران را بخوانیم، تمام لحظه های خستگی را میان طاق دلتنگی بمانیم. برو ای شب تو عاشق را خبر کن، صفای صبح صادق را خبر کن، بهاران مرده در تبعید، امشب گل سرخ شقایق را خبر کن. تراوت را به یاران می سپارم، برای سوگواران می سپارم، شبی در کوچه های خلوت شهر دو دستت را به باران می سپارم.
زیبا بود. یکی از دو بیت سرایان بسیار مشهور بابا طاهر عریان است.
بله.
که مردم را زیاد خوش دارند، چون بسیار صمیمانه، بسیار عامیانه و بسیار بدون تکلف و تعارف دو بیتی های داره در وصف معشوق و عشق و عاشقی، کی خود می رساند که عشق مضمون اصلی دو بیتی هاست. آیا فکر میکنین که غیر از بابا طاهر عریان کسای دیگه هم باشن که دو بیتی خوب سروده باشن؟
من فکر میکنم که در دوره های معاصر قهار آسی از جمله چهره هایی است که واقعا در دو بیتی هم در شیوه ها و شگرت های نگرش محتوایی در دو بیتی و همچنان در بافت زبانی تغییرات قابل ملاحظه رونما کرد. جوان هایی که تازه گام در عرصه شعر و شاعری گذاشتن حتما دو بیت سرایی را تجربه کردن و تجربه های تا حد موفق هم بوده.
خب تشکر میکنیم از شما جناب جاوید فرهاد. در اخیر برنامه میخواییم که یک چند دو بیتی دیگه هم از شما بشنویم.
سپاسگزار هستم. ستاره در دل شبها نشسته، تغزل بر لب رویا نشسته، کسی با دست های نازنینش به سوی خلوت دریا نشسته. تفکر با گناه امروزگار است، قلم خسته تصور روی دار است، شبانه پشت رویاهای شاعر، مسافرهای دلتنگی قطار است. شکسته زورق رویای شاعر، میان شب صدای پای آبر، نمی دانم چه معنی دارد ای دوست، سکوت جاده و مرد مسافر. به دستت صفحه از آفتاب است، نگاهت شاعر صد شعر ناب است، ورق اندر ورق، عنوان به عنوان، دلت در جلد زیبایی کتاب است. سحر بر شانه هایت کوه داری، به دستت جنگل انبوه داری، درون سینه خاموشت ای دوست، کتاب کوچک اندوه داری.
Sean.